ردیف 558 کیلوهرتز. از همراهی شما شنوندگان عزیز بسیار سپاسگزارم. دعوت میکنم برنامه بعدی رو همراه باشید از رادیو ایران.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمدید.
سیاره آبی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان که سیاره زمین رو با همه زیبایی‌هاش به ما هدیه داده. سلام، سلام به شما همراهان سیاره آبی که شنیدن این برنامه رو انتخاب کردید. امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی سپری کرده باشید. هر روز از شنبه تا چهارشنبه نزدیک همین ساعت با شما قراری داریم به سبزی دشت و آبی بیکران دریا. پس لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. در این برنامه درباره استفاده از ظروف یک بار مصرف در ایام ماه مبارک رمضان با شما صحبت می‌کنیم. استفاده از ظروف یک بار مصرف در ماه مبارک رمضان به طور چشمگیری افزایش پیدا می‌کنه و موجب نگرانی‌هایی در حوزه سلامت و همچنین آلودگی زیست محیطی میشه. در این ماه افراد برای افطاری دادن معمولاً از این ظروف استفاده می‌کنند، اما غافل از این که این ظروف چه آسیبی به طبیعت و سلامت انسان‌ها وارد می‌کنه. این ظروف علاوه بر این که باعث تولید زباله میشه، به علت بی‌توجهی هموطنانمون سیمای شهرها رو هم نازیبا می‌کنه. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره استفاده از ظروف یک بار مصرف در ایام ماه مبارک رمضان با یکی از کارشناسان گفتگو می‌کنیم. اما پیش از برقراری ارتباط سلام می‌کنم به خبرنگار حوزه محیط زیست که در استدیوی برنامه حاضرن و ما رو در این گفتگو همراهی خواهند کرد. خانم الهی خانی سلام.
منم به شما و شنوندگان سلام می‌کنم.
متشکرم از شما. ارتباطمون برقرار هست با کارشناس محیط زیست سرکار خانم مهندس نازلی یزدی زاده. سلام بر شما.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. خوشحالم که در مورد محیط زیست قرار صحبت بشه، در خدمتتون هستم.
متشکرم از شما.
منم به شما سلام میکنم.
سلام، حال شما خوبه؟
درود بر شما.
مرسی، خیلی ممنون.
خانم مهندس یزدی زاده، در ایام ماه مبارک رمضان بنا به سنت حسنه ای که ما داریم افطاری میدیم، نذر و نذورات مردم در این ماه بیش مار هستش، اما یکی از مواردی که واقعا بهش میشه خورده گرفت استفاده بی‌رویه از ظروف یک بار مصرفه. قبل از هر چیزی نظر خود شما رو درباره استفاده از این ظروف بشنویم.
ببینید، به قول شما چند ساله که دیگه باب شده ما از ظروف یک بار مصرف استفاده می‌کنیم.
بله.
به دلایل مختلف، حالا دلایلی که میگن این که خود شستن ظروف سخته یا پخش کردن ظروف، تنگینی ظروف دیگه، همه اینها و ما روی آوردیم به ظروف یک بار مصرف که واقعا هم خب کار ما رو آسوده کرده، از لحاظ اینکه خیلی پخش مواد غذایی راحت تر شده و راحت تر در دسترس قرار میگیره. ولی خب از یک طرف دیگه هم باید به فکر یه راهکارهایی باشیم که اگر راه خودمون رو آسون میکنیم، در حقیقت راه رو بر طبیعت نبندیم و محصولات رو که به هیچ عنوان تجزیه نمیشن رو وارد طبیعت و چرخه طبیعت که دوباره برمیگرده به خودمون نکنیم.
بله.
خب مهندس، آیا مشخصه که یعنی در واقع در جهان نرمی وجود داره که چه میزان میشه از ظروف پلاستیکی استفاده کرد؟ ما در ایران از اون نرم جلوییم، عقبیم، وضعیتمون چطوریه؟
یعنی در واقع استاندارد جهانی تعریف شده یا خیر؟
استاندارد جهانی که تعریف نشده، ولی استفاده از ظروف یک بار مصرف به شدت در حال افزایش هست، به غیر از کشورهای اروپایی که حالا راهکارهای پیدا کردن که بتونن این ظروف رو جایگزین کنن. یعنی در حقیقت میشه گفت راه چاره‌ای نداریم جز اینکه ما بهترین راه رو استفاده کنیم و مصرفمون رو به صورتی مدیریت کنیم که این ظروف آسیبی به طبیعت وارد نکنن. که خدا رو شکر همچین چیزایی هم هست و حالا میگم یک سری ظروف هستن که واقعا باید از چرخه مصرف حذف بشن و یک ظروف دیگه میتونه جایگزین بشه و ما این مشکلات رو در حقیقت نداشته باشیم.
خب مهندس، فکر نمی کنین که در یه برهه زمانی ما اومدیم برای مردم و شهروندان جا انداختیم که ظروف پلاستیکی ظروف بهداشتی هستن، باید ازشون استفاده بکنیم و حالا زمان میبره تا اونها متقاعد بشن که از این ظروف استفاده نکنن؟ فکر میکنیم ما چطوری میتونیم متقاعدشون بکنیم؟ چه راه حل ها و پیشنهادهایی برای متقاعد کردنشون وجود داره؟
ببینیم، بهترین راه اینه که ما اگر محصول جدیدی وارد بازار میشه که به عنوان اینکه جایگزین هست ما از این استفاده کنیم، واقعا تا انتهای زنجیره‌ای که این محصول دوباره برگرده به طبیعت رو بررسی بکنیم، ببینیم که جایگزین مناسبی هست یا نه. مثلا به عنوان مثال ظروفی که یکی از بدترین نوع ظروف هستش و خیلی تو بازار داره استفاده میشه، ظروف استایروفوم هست، یعنی ظروف سفیدی که شما دیدین حالت فومی شکل داره. بله. و میشه گفت خطرناکترین نوع محصول هست، هم برای طبیعت هم برای سلامت، مخصوصا اگر که غذای داغ توش ریخته بشه. خیلی از کشورهای دنیا کلن ظروف فومی رو حذف کردن، توی کشور ما هر روز استفاده میشه چون ارزونترین، سبکترین و کم حجمترین ظروف هستن. اگر ما نظریه میدیم به امید این که مثلا حالا دیدیم که نظریه ما اعتقادات خودمون رو داریم، نظریه میدیم که یک مشکل رو حل کنیم، ولی اگر ببینیم که تو اون ظرفی که داریم میدیم هزار نوع بیماری رو ما به خاطر مواد پلیمری که توی این گم ها هست رو دوباره داریم منتشر میکنیم، شاید بازنگری بکنیم و اون ظروف رو حالا با یه مقدار قیمت بالاتر یک ظروف دیگه استفاده کنیم. یا بعد از اونها ظروف گیاهی مد شد که در حقیقت ظروف گیاهی میشه گفتش که مخلوطی از پلاستیک و گیاه هستش.
بله، همین پرسش اتفاقا پیش میاد. بله. یعنی کلمتون که آیا واقعا این ظروف هم ظروف امنی هستن، به طبیعت آسیب نمیرسونن، یا اینکه نه به قول شما ممکنه قضیه 50-50 باشه؟
ظروف گیاهی از لحاظ سلامت و بهداشت برای سلامتی نسبت به ظروف پلاستیکی خیلی بهتره، یعنی جایگاه بالاتری داره. بله. نسبت به ظروف پلاستیکی، چون ظروف پلاستیکی باز پلیمر مطلقه و اون غذای گرم توش ریخته میشه وارد دوباره بخشی از پلیمرش وارد غذا میشه، ولی خب ظروف گیاهی میزان این پلیمر کمتره یا گیاه بینش نشسته، یعنی در حقیقت ماده زنجیره پلیمر رو یک گیاهی یا یک ماده افزودنی قرار گرفته که این وقتی وارد طبیعت میشه تجزیه بشه، ورودش یعنی به از لحاظ سلامتی ظروف گیاهی بهترن، در جایگاه بهتری قرار دارن، ولی وقتی وارد طبیعت میشن اون پلاستیک ما تبدیل میشه به ریز پلاستیک.
بله.
یعنی ما به جای اینکه بیایم یک پلیمر زنجیره بلند رو وارد طبیعت کنیم، کوتاه‌ترش رو وارد طبیعت میکنیم، ما بهش میگیم ریز پلاستیک، که ریز پلاستیک ها باز مشکلات و معضلات خودشون رو دارن. بیشتر معضل ریز پلاستیک ها توی خاک و توی اقیانوس ها خودشون رو نشون میدن. از این لحاظ باز هم ظروف خوبی نیستن و یه مشکل دیگه یه ظروف گیاهی اینه که اصلا قابل بازیافت نیستن.
عجب.
اصلا ظروف پلاستیکی وقتی که پلاستیک ضخیم به کار برده شده باشه، اگه ما اینو به زنجیره بازیافت برسونیم قابل بازیافته، ولی ظروف گیاهی نه این ور خط نه اون ور خط، نه شما میتونین بازیافتش کنین نه میتونین به طبیعت بسپرینش، یک وضعیت نامشخصی داره.
خان مهندس، به تا شما در جریان هستین تو بسیاری از کشورهای خارجی و حالا کشورهای اروپایی ممنوعیت استفاده از ظروف پلاستیکی وجود داره یا قوانین سختگیرانه وضع میشه، مالیات‌های سنگین استفاده میشه واسه کسایی که دارن از این ظروف استفاده میکنن. فکر میکنین دولت میتونه چقدر نقش داشته باشه یا حداقل نهادهای مسئول در این زمینه که برای کاهش استفاده ظروف پلاستیکی در کشور ما؟
ببینیم، ما از یه لحاظ خوشبختانه از یه لحاظ متاسفانه یه کشور نفتخیز هستیم. کشور نفتخیز چیزی که خیلی ارزونه پلاستیکه.
بله.
ما هیچ وقت بهای پلاستیک رو پرداخت نمی کنیم. اگر کشورهای دیگه اومدن پلاستیک رو حذف کردن، در حقیقت به نفعشون تمام شده، چون یک محصولی رو که باید بابتش بهای سنگین نفت رو پرداخت کنن رو حذف کردن. ولی خب تو کشور ما متاسفانه این موضوع نیست. در حقیقت دولت به فکر این باشه که یه جایگزین مناسبی که در خط بازیافت هم دوباره این ماده برگرده رو استفاده کنه. و چیزی که ما الان به بهترین صورت میبینیم وجود داره ظروف آلومینیومی هستش، که هم قابل این هستش که خب شما به عنوان ظروفی که میتونین توش غذا بریزین پخش کنین استفاده بشه، هم این در چرخه بازیافت آن بهترین نوع محصول هست تو چرخه باز، به بهای خیلی سنگینی از شما دوباره خریداری میکنن، هم به راحتی قابل بازیافت هست و دوباره به زنجیره تولید برمیگرده.
بسیار عالی، متشکرم از شما. و خود شما به عنوان یک شهروند چقدر در اصلاح این رفتار در خودتون تلاش کردید و تلاش میکنید؟
ببینین این کم کم تبدیل به یه عادت میشه. یه مقداری اولش من خودم شاید مثلا یک سال اول برام سخت بود که بخوام همه این اصول رو تو خونه خودم رعایت کنم.
بله.
ولی واقعا وقتی که این اصول برقرار شد و خودم این کار رو انجام دادم، دیدم غیر از این دیگه نمیتونم کاری انجام بدم. یعنی الان من اگر بخوام که یه چیزی رو وارد سطل زباله معمولی بکنم، باید راجبش فکر کنم، چیزی که قبلنا اصلا این اتفاق نمی افتاد.
بله. خیلی متشکرم از اینکه تجربتون رو با ما در میون گذاشتید و ممنونم که با سیاره آبی هم کلام بودید. خانم مهندسی عزیزاده، با شما خداحافظی میکنیم.
ممنون از برنامه خوبتون، متشکرم.
درود بر شما. خدا نگهدار. خانم خانی، از شما هم صمیمانه سپاسگزارم. اگر کمی به آلبوممون نگاه کنیم، به دفترچه خاطراتمون رجوع کنیم، میبینیم که در حافظه تاریخی و عاطفی ما وقتی برای خرید میرفتیم، مادر بزرگهای ما یا حتی مادران ما زنبیلهای پلاستیکی داشتن که اگرچه جنسشون از پلاستیک بود، اما یک دونه بود برای یک عمر. سبدهای حصیری بافتی وجود داشت، یا حتی زنبیلهایی که با پارچه یا نخ کانوا بافته میشد و اینها برای خرید استفاده میشدن و خیلی کمتر ما از پلاستیکا استفاده میکردیم. پاکتها جایگزین بودن، ولی متاسفانه به قول شما نمیدونم چه اتفاقی افتاد که همه اینها کنار رفت و ما استفاده بی‌رویه از پلاستیک و انواع ظروف یک بار مصرف شد الگوی زندگیمون. امیدوارم به جایی برسیم که برگردیم به همون شیوه های قبلی ایرانی و زندگی اسلامی ایرانی رو الگوی خودمون دوباره قرار بدیم.
متاسفانه خانم سفری، برخلاف چیزهایی که شما گفتین، آمارها نشون میده که سرانه مصرف ظروف پلاستیکی در کشور ما بسیار بالاست و ایران جزو 10 کشور اول دنیا از لحاظ مصرف پلاستیکه.
چرا غم‌انگیز؟
خبر بسیار بدیه. این در حالی که کشورهای خارجی مثل ایرلند قانون مالیات بر کیسه‌های پلاستیکی رو وضع کردن.
بله.
این قانون باعث شده که 90% مصرف کیسه‌های پلاستیکی توی این کشور کاهش پیدا بکنه. یا جالبه که شما و شنوندگان بدونین که توی سال 2003 دولت تایوان توزیع کیسه‌های پلاستیکی رایگان در فروشگاه‌ها و مرکز خرید رو ممنوع کرده، ضمن اینکه استفاده از ظروف یک بار مصرف در رستوران‌های این کشور هم ممنوعه و اگر کسی نسبت به این موضوع اقدام بکنه، جریمه نقدی سنگینی میشه.
متشکرم از شما خانم خانی، خیلی ممنونم.
خواهش میکنم.
شما همراهان سیاره آبی میتونید تخلفات و مشکلات زیست محیطی رو به ما اطلاع بدید تا ما بتونیم اونها رو در این برنامه پیگیری کنیم. شماره 3900 رو به خاطر بسپارید و عبارت سیاره آبی رو به این سامانه بفرستید تا ما با شما ارتباط برقرار کنیم. البته ما منتظریم پیشنهادها و موضوعات مورد نظر شما رو هم بدونیم. در ضمن از طریق شماره 162 هم آماده دریافت نظرهای شماییم. و اما دانستنی های محیط زیست.
دانستنی های محیط زیست.
انگلیس در مورد آلودگی هوا دادگاهی شد. بریتانیا و 5 کشور دیگه به دلیل عدم رسیدگی به مقررات آلودگی هوا و انجام اقدامات غیرقانونی به بالاترین دادگاه اروپا ارجاع داده شدند. توسط کمیسیون اروپا به کشورهای عضو انگلستان، فرانسه، آلمان، مجارستان، ایتالیا و رومانی در این زمینه هشدار نهایی داده شده بود. دیوکسید نیتروژن که عمدتاً از طریق وسایل نقلیه دیزلی تولید میشه، از سال 2010 در اکثریت قریب اتفاق مناطق شهری در انگلستان غیرقانونی بوده و طرح‌های بازدارنده در سال 2017 به طور جدی اعمال و متخلفین محکوم شدند. باز هم وزرای دادگاه انگلیس برای سومین بار در ماه فوریه در دادگاه عالی به وکلای محیط زیست در کشورهای عضو اخطار و از اجرای تدابیر سختگیرانه تا پایان سال 2018 خبر دادند. در حال حاضر سمیت هوا باعث مرگ زودهنگام بیش از 400 هزار نفر در سراسر اروپا میشه و به گفته مدیر امور بهداشت عمومی سازمان بهداشت جهانی، آلودگی هوا باید فوراً مورد توجه قرار بگیره، چرا که آلودگی هوا بدون مرز همه رو در معرض خطر قرار میده و بیشترین آسیب پذیری و تأثیر پذیری رو هم بر روی زنان باردار، کودکان و سالمندان داره. آیا می دونستی دریاچه نمک حوض سلطان در حدود سال 1261 شمسی بر اثر ساخت جاده شوسه تهران قم تشکیل شد و حالا بزرگترین آینه طبیعی ایران لقب گرفته؟ سطل‌های زباله مجهز به وایفای در چین. جالبه بدونید که با ریختن زباله، هر سطل زباله امکان 5 مگابایت داده رایگان رو به کاربرانش میده و میتونه همزمان برای 50 کاربر فضای به روز فراهم کنه.
برنامه سیاره آبی شما را دعوت می‌کند به دوستی با طبیعت. شماره پیامک 3900 را به خاطر بسپارید. ما منتظر دریافت نظر و پیشنهاد شماییم. حفاظت از محیط زیست تشکر از موهبت‌های الهی است. تا فرصت نگرش سبزی دیگر در طبیعت، خدا نگهدار.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین، روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن، رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف نبرهیتس، ایران را بشنو. Oh!
لحظاتی سراسر خیر و برکت برای شما شنوندگان عزیز آرزو میکنیم. با رادیو ایران در خدمت شما هستیم. دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید.
کافه هنر تن پاکت نشسته پر از درد لی ساکت نشسته تو شعر خمی دیوان عشقی رفیق راه و همپیمان عشقی عجیبه حال تو هیشکی نفهمید که زخم بال تو هیشکی نفهمید تو خاموشی و احساس تو غوغاست سکوت تو تموم گفتنی هاست باید با حال خوبت خوب گیریم باید از عشق تو الگو بگیریم باید رو کوچه ها اسم تو باشه باید قفل دلامون با تو باشه کمک کن تا از این ره کور رد شیم که راه و رسم جانبازی بلد شیم بذار عشق از تو معناشو بگیره که اسمت جای زیباشو بگیره بسم الله الرحمن الرحیم به نام پروردگار قلم پارسایی و مهر سلام و درود به همه شما دوستان همه شما همراه همه شما همکافه دوستان عزیزم من شهاب شهرزاد هستم با افتخار و فروتنی یک بار دیگر با کافه هنر رادیو ایران در پیشگاه شما تا هر کجای این سرزمین پهناور و پر افتخار که هستید در هوای فرهنگ و ادب و هنر نفسی تازه کنید. ایام سوگواری شهادت امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام رو به تمامی شما باورمندان تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم. دوستان عزیز سپاسگزارم که یک بار دیگر با کافه هنر همراه ما هستید از شما دعوت میکنم دیدگاه ها و دغدغه های فرهنگی خودتون رو از طریق سامانی پیام کوتاه 30900 برای ما بفرستید دوستان عزیز، در مناسبت‌های مختلف با شما درباره موضوع پرداختن به شخصیت‌های ماندگار در آینه هنر بارها و بارها صحبت کردیم. اینکه اگر بنا باشه تاریخ یک مقطع مشخص رو گواهی بدهیم، یکی از راه‌ها این است که بپردازیم به شخصیت‌های ماندگار و مطرحی که در اون دوره می‌زیستند و نفس می‌کشیدند. با پرداختن به این شخصیت‌ها می‌توانیم در حقیقت زندگی همروزگار اونها رو و وضعیت تاریخی و اجتماعی همروزگار اونها رو در آینه هنر به تصویر بکشیم. یکی از این شاخه‌های هنری که می‌تواند به شخصیت‌های ماندگار جلوه عمیق‌تر و اثربخش‌تری ببخشه سینماست. اینکه چگونه می‌توانیم در سینما یا در آینه هنرهای نمایشی به شخصیت‌های ماندگار و مطرح بپردازیم، به ویژه شخصیت‌هایی که مردم اونها رو می‌شناسند، شخصیت‌هایی که ممکنه از نگاه مردم با خاطره‌های مذهبی گره خورده باشند. مثلا پرداختن به یک شخصیت مذهبی که از نگاه مردم بسیار باورپذیر و در عین حال با خاطرات و با باورهای اونها نزدیک و عجین شده ممکنه برای یک هنرمند بسیار کار دشواری باشه. یکی از دلایلش اینه که مخاطب در مورد شخصیتهایی که میشناسه حساسیت به خرج میده. بنابراین حتما شما هم مواجه شدید با آثار هنری که درباره شخصیتهای مذهبی ساخته شدند، اما در تجربه‌های اول ممکنه واکنش‌های پذیرنده‌ای رو به دنبال نیاورده باشن. مردم و مخاطبان در مورد شخصیت‌هایی که می‌شناسند حساسیت دارند. به مناسبت ایام سوگواری شهادت امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام، می‌خوایم بپردازیم به ویژگی‌های شخصیتی حضرت علی علیه السلام از نگاه و از جنبه هنری، یعنی در حقیقت ویژگی‌های هنری و اثرگذار در شخصیت امام علی علیه السلام رو بررسی می‌کنیم. به همین منظور دعوت کردم از سرکار خانم دکتر پرناز گودرز پروری، پژوهشگر هنر و دکترای فلسفه هنر، که در این زمینه با هم صحبت بکنیم. سلام و بسیار خوش آمدید.
سلام، خیلی خوشحالم از اینکه در خدمت شما هستم. من هم ایام شهادت رو پیشاپیش تسلیت میگم.
خیلی متشکرم خانم دکتر. ما یک بحثی رو آغاز کردیم درباره مسئله پرداختن به شخصیت‌های ماندگار در آینه هنر. یعنی اگر بخوایم در واقع تاریخ رو گواهی کنیم، یکی از راه‌ها به ویژه برای پرداخت دراماتیک تاریخ اینه که به شخصیت‌ها نظر بکنیم. یعنی مثلا در یک دوره یک شخصیت مهمی میزیسته، آیا ما بلافاصله میتونیم به سراغ او بریم و در موردش یک اثر هنری تولید بکنیم برای اینکه زندگی او رو گواهی بدیم، یا نه به دلیل برخی حساسیت ها ممکنه که نتونیم یک راست به سراغ یک شخصیت بریم و زندگی او رو به تصویر بکشیم، برای اینکه ممکنه حساسیت منفی یا غیر قابل پیش بینی مخاطبان رو به همراه داشته باشه؟ این بحثی است که با شما بهش میپردازیم. اما قبلتر اگه موافق باشید بررسی بکنیم از زبان شما ویژگی‌های هنری و اثرگذار رو در شخصیت امام علی علیه السلام امیر مؤمنان، برای اینکه ببینیم این شخصیت اصلاً چه قابلیت‌هایی داره و چه استفاده‌ای میشه از ابعاد مختلف این شخصیت در آثار هنری کرد.
من فکر میکنم که پرداخت افرادی چون حضرت امیرالمومنین کار بسیار سختیه، چرا که ایشون یک وجوه شخصیتی ندارن. هرچند که بیشترین وجهی که در مورد ایشون پردازش شده شخصیت دینی این حضرت هستش، در صورتی که امیرالمومنین نه تنها یک شخصیت بزرگوار و تأثیرگذار در عرصه دینی بوده هست و این تأثیرگذاری رو سالهای سال خواهد داشت، بلکه ایشون یک شخصیت هنری داره، یک شخصیت اجتماعی داره، شخصیت مدیریتی داره، شخصیت تاریخی داره. پرداختن به شخصیت ائمه و در هر حال بزرگان کار سختیه، چرا که این بزرگواران همگی معصوم بودن، همگی در هر حال پاک